زیادی رو برای شرکت پژو، هیوندای، علل خصوص رنو خواهیم داشت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای احسان، با شما خداحافظی میکنم.
خسته نباشی، خدا قوت. امیدواریم که صنعت کشور با حمایت مسئولین، نه از نظر مالی،
بله،
از نظر اسمشون رو گذاشتن حمایت های معنوی، یعنی ورود کالای بیکیفیت مشابه به کشور ممنوع بشه،
بله،
از این نظر ساپورت بشه. خدمتتون عرض کنم نظارت خیلی خیلی بیشتری بر قطعات وارداتی به کشور داشته باشه، سفره رنگین کارگر ایرانی به دست خارجی ها سپرده نشه،
بله انشالله،
برای خارجی ها پهن نشه
انشالله.
ما این منطقه از کشور که وضعیت تک محصولی بود تونستیم این تعداد پرسنل خلاق، جوان، شاداب، پر انرژی رو مشغول به کار بکنیم که به طور کلی از خارجی ها و فکر خارجی ها بینیازیم.
بله.
تمامی ماشینالاتمون رو خودمون تعمیر میکنیم که قبلا میبایست خارجی ها میومدن، خصوصا آلمان ها، برای دلیل این دستگاه توسط همین جوانای خلاق رفسنجانی و عمدتا بچه کشاورز کارا رو داریم انجام میدیم و انشالله تر توسعه فاز سوممونم به زودی بهره به بر برداری میرسیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که هر آن کسی که
تشکر میکنم،
زنده باشین، آرزو میکنم هر آن کسی که قدمی کوچک برای اطلاع کشور عزیزمون برمیداره موفق و پیروز باشه. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
که صدای صنعتکارا رو به گوش هم وطنامون میرسه.
متشکرم، خداحافظ آقای احسان.
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من ایران، آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
امروز پنجم ربیع الاول مصادف است با سالروز وفات حضرت سکینه سلام الله علیها، دختر امام حسین علیه السلام. حضرت سکینه که در روز عاشورا بین 10 تا 13 سال سن داشتند، نخستین راوی این حدیث معروف است. شیعیان من، هرگاه آب خوشگواری می نوشید مرا یاد کنید که تشنه لب شهید شدم، و هرگاه خبر قربت و شهادت شهیدی را شنیدید بر من سوگواری کنید. من نواده پیامبرم که بی گناه مرا کشتند و پس از کشتن به عمد بدنم را زیر سم اسبان کوبیدند. کاش همه در روز عاشورا بودید و می دیدید که چگونه برای کودکم طلب آب کردم و دشمن از دادن آب دریغ ورزید. آنها به جای آب گوارا با تیر ستم او را سیراب کردند. وای بر آنها که دل رسول جن و انس را جریحه‌دار ساختند. شیعیان، در هر زمان هرچه در توان دارید آنان را لعنت کنید. وفات حضرت سکینه سلام الله علیها در سال 117 هجری قمری در مدینه یا دمشق اتفاق افتاد.
درباره حضرت سکینه سلام الله علیها با حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی گفتگو میکنم. حاج آقا سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده عزیزمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم، ایام ربیع الاول رو تبریک عرض میکنم و همچنین وفات حضرت سکینه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای بجستانی. درباره فضائل حضرت سکینه سلام الله علیها از زبان شما میخواییم بشنویم، اما خب در واقع این طرح پرسش رو هم بکنم که شما در خلال صحبتاتون اگه ممکنه به این مثلا عدد و رقم هایی که درباره سن حضرت سکینه سلام الله علیها روایت میشه بپردازید، این که مثلا در زمان حادثه عاشورا ایشون چند سال داشتند و همینطور درباره که بقیه وقایع هم به تبع این عدد و رقم ها درباره سن ایشون یه مقدار مورد اختلاف هست. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خب ببینید، از همین سوال دومی اول شروع کنیم. آقای مومنی عزیز، شاید خیلی وقتی روضه ابی عبدالله خونده میشه جوری از حضرت سکینه سلام الله علیها یاد میشه که انا مثلا حضرت سکینه یه دختر بچه بوده.
بله.
و ما میبینیم توی مباحثی هم که از حضرت سکینه یاد میشه نهایت دو سه مورد از روضه حضور ایشون تو کربلا و دیگه پرداخته نمیشه. من اول اینکه به شنونده عزیزمون عرض کنم، طبق نقل معتبر تاریخ حضرت سکینه سلام الله علیها یک دختر جوان بودن، حول و حوش مثلا 20 سال، یک بانوی کامله بودن، یک بانوی که فهمیده، بالغ، عاقل. نکته دوم این که به هر حال حضرت سکینه سلام الله علیها فقط این نبوده که ما بیم به عنوان یکی دختر بچه‌ای که مثلا اومده به سراغ بابا یا اومده به سراغ عمه همینقدر بشناسیم، نه، ایشون خب حدود 70 سال عمر کردن تا زمان امام صادق علیه السلام زنده بودن و در تمام این دوران زندگیشون خب از اتفاقات کربلا ایشون نقل کردن که میشه گفت یکی از مصادر تاریخی کربلا حضرت سکینه سلام الله علیها هست.
بله.
یعنی اینکه یه وقتی شاید شنونده عزیز ما سوال کنه بگه آقا مثلا تو کربلا شهدای کربلا که شهید شدن، دشمنم که دشمنونه، پس این نقل تاریخی که میشه چجوری به ما رسیده؟ یه قسمتش اینه، یه قسمتش عزیزانی که از نهضت کربلا باقی موندن، حالا ظاهری میگیم اسارا، اما من میگم عزیزان که لفظ اسیر رو برای اینها به کار نبریم.
بله.
خب اینها تاریخ کربلا رو نقل کردن، خب خیلی از این رو حضرت سکینه سلام الله علیها نقل کردن. اما راجع به شخصیت ایشون من بخوام بپردازم با توجه به زیر وقت اونهای مومنی عزیز، حضرت سکینه سلام الله علیها یک بانوی مکرمه است که اول اینکه در ادبیات عرب ایشون تسلط ویژه داشته، حتی بزرگانی مثل فرزدق وقتی شعری رو میخوان برای در حالا رسای کربلا و اینها بگن، شعرایی بودن که شعرشون رو ارائه میکردن به سکینه خاتون سلام الله علیها، که ایشون به عنوان یک متخصص ادبیات عرب شعر اونها رو از لحاظ ادبیاتی بررسی کنه.
بله.
خب اینشون یه جایگاه ویژه داشتن از لحاظ علم ادبیات عرب. از لحاظ علم برحال اهل بیتی، باز من این رو من خواهشم اینه شنونده از این دفعه داشته باشن، حضرت سکینه رو به عنوان فقط یک دختر امام، یک دختری که توی نهضت کربلا بوده نشناختیم، به عنوان یک بانوی مجتهده. ما روایاتی رو داریم که حضرت سکینه سلام الله علیها نقل کردن و راویان معتبری که بعضی از روایاتشون رو از حضرت سکینه نقل میکنن، یعنی حضرت سکینه رو به عنوان استاد خودشون در روایت. و وقتی میگیم راوی، نه اینکه مثلا یه نفر امروز بیاد یه کتاب دستش بگیره و یک روایت رو بخونه، خیر، راوی در اون زمان به اندازه یک مجتهد امروزی علم داشته. یعنی باید بگیم که حضرت سکینه سلام الله علیها در کنار اینکه ایشون دختر امام هست، در کنار اینکه ایشون جزء تأثیرگذارهای نهضت کربلا هست، در کنار اینکه ایشون استاد ادبیات عرب هست، یک فقیه، یک بانوی مجتهد است که روایت امام رو میشنوه، متوجه میشه، اون رو تفسیر میکنه و به راویان دیگه هم بیان میکنه.
بله.
و باز در کنار این آیه مومنی عزیز ما میبینیم که کارهایی که حضرت سکینه طول نهضت کربلا بعد از شهادت پدر انجام دادن، به عنوان یک زن تأثیرگذار، به عنوان یک بانوی عاشورایی مهم باید از ایشون یاد بشه و به عنوان یک شخصیت نابی که ما در کلاس نهضت کربلا باید بشیم و از ایشون درس بگیریم و از ایشون الگو بگیریم. خب اینها جلوه های ریشه حضرت سکینه سلام الله علیها است که ما باید حتما نسبتش آگاه باشیم.
بله، این توضیحاتو که شما داشتین میدادین من داشتم به همین فکر میکردم، مخصوصا اون چند جمله اولتون که عموما ما نام حضرت سکینه سلام الله علیها رو همراه با واقعه کربلا بررسی میکنیم و دیگه بعد از اون اصلا انگار که هیچ تصویری ازشون نداریم، به هیچ چیزی نداریم ازشون، در حالی که مخصوصا با این توصیفاتی که شما از حوزه‌ای که ایشون تسلط داشتن بهش، ادبیات عرب و علوم دیگه، واقعا جا داره که پس از واقعه عاشورا هم زندگی ایشون رو بیشتر بررسی بکنیم و مورد دقت قرار بدیم. آقای بجستانی، درباره که شهادت و همینطور محل دفن حضرت سکینه سلام الله علیها هم لطفا بفرمایید که کمی در این باره هم بدونیم.
من خب به هر حال میدونیم که همه در واقع اهل بیت و فرزندانشون مظلومانه زیستن، مظلومانه از دنیا رفتن و مظلومانه دفن شدن و شلا خدا قسمت کنه بتونیم به زودی زود توی دمشق انشاءالله هم حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو زیارت کنیم، هم حرم حضرت زغیر سلام الله علیها. قبرستانی هست که حتما شنونده عزیزمون شنیدن در دمشق به عنوان قبرستان باب الصغیر، که اونجا بعضی از اهل بیت اونجا دفن شدن، از جمله مثلا سجده خادمه حضرت زهرام اونجا دفن هستن و حضرت سکینه سلام الله علیها اونجا دفن هستن که خب ایشون عرض کردم سالیان درازی رو در راستای گسترش فرهنگ ناب اهل بیتی و گسترش فرهنگ نهضت کربلا تلاش کردن و مورد ظلم مثل همه اهل بیت، مورد ظلم دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس هم قرار گرفتن و در واقع ایشون میشه گفت که وفاتشون یک نوع وفات از روی غم و غصه اهل بیت و ظلم و جور دستگاه خلافت بوده.
بله، این دوره هایی که شما گفتید باز مثلا خود همینم هم جالبه که ما گاهی بدانیم که یکی از چهره‌های تاریخی در چه زمان‌ها و در چه مقطع‌های زندگی می‌کرده و با چه چهره‌های دیگر تاریخی همزمانی داشته و خود این واقعا می‌تونه که راه‌های تازه‌ای رو پیش روی ما باز بکنه برای اینکه بیشتر بدانیم، یعنی اینکه به قول شما تا زمان
مؤمنی عزیز. بله، شما به خوبی اشاره فرمودید. ببینید ما وقتی می‌خوایم بگیم حضرت سکینه خاتون، اگه بذاریم سکینه خاتون در کنار امام سجاد، امام سجاد 34 سال بعد از کربلا امامت کردن، در کنار امام سجاد به عنوان یک بانی فعال، حالا امروزی بخواد بگیم به عنوان یک بانی فعال فرهنگی اجتماعی سیاسی، ایشون فعال بوده و شناخته شده بوده.
بله،
روایاتی رو از امام سجاد ایشون نقل کرد، یا در کنار آقای امام باقر علیه السلام.
بله،
در کنار امام صادق علیه السلام. خب نشون میده خب در کنار اینها که بوده، در مقابلش دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس بوده، ظلم هایی که کردن و این بانوی مکرمه مثل اهل بیت مثل یک شمعی سوخته و در واقع سعی کرده گرما بخش فرهنگ اینا به اهل بیت در بین محبان اهل بیت و مسلمان ها باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بجستانی و شما رو به خدای بزرگ میسپرم.
زنده باشید. از شما شنونده خوبمون التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارم، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارم.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبن، مثل محتابن، از سوار روشن آینه ما آبن، از نژاد پاک سلمانن، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانن.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابت، سرزمین روشن آینه و آبت، سرزمین روشن آینه و آبت.
وقتتون بخیر شنوندگان خوب برنامه سرزمین من. وقایع تاریخی برسازنده هویت تاریخی یک سرزمین هستند و این وقایع تاریخی هستند که به ما نشون میده که ما چه فراز و فرودها رو پشت سر گذاشتیم و در اثر اون فراز و فرودها امروز در چه نقطه ای هستیم. امروز دهم مهر ماه و میخواهیم وقایع امروز رو با روایت آقای مختاری سانی پیگیری بکنیم. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، وقایع امروز رو از زبان شما میشنویم.
خدمت هستم. اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1285 که مدرسه اتحادیه ایرانیان مقیم بادکوبه در چنین روزی تأسیس شد. این مدرسه در واقع مرهون تلاش های ابوالحسن خان مواظب السلطنه، کنسول ایران در بادکوبه یا همین باکو فعلی که در اون زمان بادکوبه گفته می شد بود. او برگز جلساتی رو با تجار و اصناف ایرانی مقیم بادکوبه برگزار کرد و از اونها خواستش که در واقع برای نسل جدید ایرانی که در این شهر و منطقه قفقاز هستن بایستی فعالیت های فرهنگی کرد و برای همین تلاش بود که تجار و اصناف انجمن خیریه ایرانیان مقیم بادکوبه رو تأسیس کردن و مدرسه در واقع اتحادیه ایرانیان یک مجموعه فرهنگی بود که زیر مجموعه این انجمن خیریه محسوب می شد و خود مازد و سلطنه هم میرزا حسین خان کمال که مدیر مدرسه کمال تبریز بود رو دعوت کرد که برای مدیریت این مدرسه به بادکوبه بیاد و همچنین یک نظامنامه‌ای برای مدرسه تنظیم شد و قرار شد که 50 شاگرد این مدرسه از افراد خانواده های متمول و ثروتمند باشند و که پول پرداخت کنند و 20 از دانش آموزان از خانواده های فقیری که این امکان و توانایی رو ندارند. و نکته مهم و جالب این هاست که در هدف این مدرسه اومده بود که اینها میخوان اولاد وطن رو با علوم جدید و زبانهای متنوع و آداب مذهبی آشنا بکنن تا اونها در زمانی که مملکت به اونها احتیاج داره بتونن به وطنشون خدمت کنن و در راه اون جانفشانی بکنن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1293 که روزنامه عصر جدید به مدیریت عبدالحمید متین السلطنه منتشر شد. عبدالحمید متین السلطنه خودش فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد بریتانیا بود و پیش از روزنامه عصر جدید در بوشهر روزنامه طلوع و بعد روزنامه مظفری رو منتشر کرده بود. نماینده دوره دوم مجلس شورای ملی بود و در هم مجلس نایب رئیس هم بود و خب این روزنامه رو در چند روزی منتشر کرد در 12 صفحه به کتب وزیری بزرگ و خب چون در هنگامی جنگ جهانی اول بود اخبار جنگ جهانی اول بیشتر مطالب رو به خودش اختصاص داده بود. از شماره 41 روزنامه در واقع عصر جدید به صورت نیمه رنگی و از هفته یک بار به 3 شماره در هفته در واقع افزایش پیدا کردش که در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه منتشر میشد. و این کار جالبی که در واقع روزنامه عصر جدید انجام داد از شماره 40 به بعد یک مطلبی داشت تحت عنوان استقبال از شوخی و در این ستون از خوانندگانش درخواست کرده بود که مطالب طنزشون رو به این روزنامه بفرستن و در ازای اون جایزه بگیرن که این جایزهش یک 5000 یا 5000 طلا بودش. و خب عبدالحمید متین السلطنه خودش در واقع سرنوشت خوب پیدا نکرد و توسط کمیته مجازات به اتهام در واقع اینکه از عوامل بریتانیا هستش ترور شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1347 که در گذشت حسین مسرور هستش، حسین مسرور سخنیار اصفهانی که متخلص به مسرور بودش. ایشون متولد کوهپایه اصفهان بودن، در سال 1269 تحصیلات قدیم و جدید داشتند که در اصفهان و تهران انجام داده بودند و مقالات ادبی در مجلات ارمغان و یغما رو در واقع جزء مشغولاتشون بودش و همچنین در رادیو دو برنامه رو مدیریت میکرد، یکی ایران در آینه زمان بود و دیگری شهر سخن که جزء برنامه‌های پرطرفدار تاریخی در رادیو بود، تاریخی و ادبی. و از آثاری که ایشون ازش به جا مونده به غیر از مجموعه اشعاری که داره به عنوان هنرنامه و راز الهام یا یادگار سخنجا، آثاری هم داره که تاریخی هستن و حالت رمان تاریخی دارن، مثل محمود افغان در راه اصفهان، ده نفر قزلباش، نیزن بیابان و خاجوی کرمانی. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1351 که در گذشت حسین نواب هستش. حسین نواب از کارمندان وزارت امور خارجه بودش که در واقع کارش رو با نمایندگی ایران در نیویورک شروع کردش. در زمان دکتر محمد مصدق وزیر مختار ایران در هلند و بلژیک بود که زمانی که دکتر محمد مصدق به دیوان داوری لاهه رفته بود برای در واقع اون مسئله شکایت بریتانیا از ایران، اونجا خدمات حسین نواب مورد توجه دکتر محمد مصدق قرار گرفت و وقتی از لاهه برگشت در ترمیم کابینه که داشت، حسین نواب رو جایگزین باقر کاظمی کردش. ولی وزارت امور خارجه حسین نواب خیلی کم دوام بود و اون هم به خاطر اختلافی بود که میان دکتر محمد مصدق و نواب رخ داد و این اختلاف بر سر غلام عباس آرام، یکی از کارکنان وزارت امور خارجه بود که گزارش های به دکتر محمد مصدق رسیده بود که در واقع غلام عباس آرام با توجه به هم سابقه تابعیتیش و همچنین روابطی که با بریتانیا داره علیه دولت فعالیت میکنه و نواب معتقد بود که این گزارش ها چون مستند نیست من نمیتونم در مورد کارمند وزارت امور خارجه اقدامی انجام بدم و چون نمیخواست در واقع در مقابل نخست وزیر هم بیسته استعفا داد. و بعد از کودتای 28 مرداد ایشون چند تا سفارت هم رفتش، از جمله سفیر ایران در سوئد و سفیر ایران در برزیل شد و به غیر از این که کارمند وزارت امور خارجه بود، در مجله یغما هم مقالاتی می نوشت که از جمله مقالات ایشون رویکردهای نقد ادبی، قتل گریبایدوف، اصلاح و تغییر که درباره تغییر خط زبان فارسی ایشون در این مقالات اصلاح و تغییر بحث کرده و همطوری که عرض کردم در چند روزی در سال 1351 از دنیا رفت.
بله خیلی متشکرم از روایت امروزتون آقای مختاری اصفهانی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهداری،
خدا حافظتون.
خب در لحظات و ثانیه‌های پایانی برنامه امروز سرزمین من هستیم. آقای مومنی اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشنویم.
بله امروز ما مشخصا تمرکز کردیم بر ماجرای راه اندازی مدرسه دارالفنون. بله. خود همین لفظ دارالفنون هم شاید جالب باشه برای خیلی‌ها بدانند که از کجا آمده. این در واقع اصطلاحی است که در اروپا هم به دانشگاه‌ها یا مدارس سطح عالی داده میشه و در کشورهای عربی برای دانشگاه‌هاشون همون لفظ رو برداشته بودن و به دارالفنون ترجمه کرده بودن و ما هم در واقع از آنچه که در کشورهای عربی اطلاق میشد از اونها گرفتیم و عنوان دارالفنون دادیم، هرچند که بعدها که در واقع دانشگاه‌ها راه اندازی شدن فرهنگستان زبان فارسی دور اول عنوان دانشگاه رو البته برای یونیورسیته انتخاب کرد و در واقع اینچنین شد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
و سپاس از شما دوستان شنونده، خداحافظ.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب
سلام، باز میخوایم بریم سفر، این دفعه خیلی نزدیکه، چشم به هم بزنی رسیدیم.
مهد فرش دیگری در استان تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، بلوار توحید افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ، نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
اگه دنبال بچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
یکی از موارد مهم برای ساختمان ها و سازه های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگ سازی مکس، تولید کننده انواع رنگ و پوشش های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ های صنعتی، رنگ های دریایی، رنگ های صنعت خودروسازی، رنگ های ساختمانی و عایق هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایه‌تون هم حفاظت می‌کنه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگفنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
بچه‌ها علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لنت بگی بیا.
چه لنتی